خارج اصول 14-11-87.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحث در مورد حجیت عام مخصص در تمام باقی کلام مرحوم آخوند رو نقل کردیم. محصلش این بود که لازمه تخصیص مجازیت نیست، که مشکلی در حجیت عام در تمام باقی ایجاد کنه. در تخصیص به متصل به منزله تقیید هست و تخصیص به منفصل منافات با استعمال عام در عموم نداره، بلکه حجیت عام رو از بین میبره به دلیل وجود حجت اقوا که نفس است یا اظهر است. بنابراین وجهی نداره که ما دلیل رو عام رو بگیم مستعمل هست در غیر معنای حقیقی خودش. یه تعبیر مرحوم آخوند دارن، تعبیر میکنن که جایی که مخصص منفصل میاد میتوانیم بگیم عام در عموم استعمال شده قاعدتاً و قانوناً. یه همچی تعبیری قاعدتاً و قانوناً اینجا داره. مرحوم نایینی از این کلام اینجوری برداشت کردن که مرحوم آخوند میگه که ممکنه متکلم عام رو به این داعی به کار برده که در هنگامی که شک میکنیم که مخصص وجود داره یا مخصص وجود نداره مرجع باشه، یک قانون و قاعده‌ای باشه که اندشک رفع شک و تردید رو بکنه. و بعد اشکال میکنن که این که یک حکمی ناظر به مرحله شک باشه در یک سری قواعد ظاهری مثل استصحاب اینها مطرح هست، ولی معمولا احکام واقعیه ناظر به مرحله شکشون نیستن. همچی تعبیر رو میکنم. مثلا موضوع شکست و امکنم مثلا حالا من به اون بحثایی که حالا این تفصیل درست است و درست نیست و این فرق چقدر فارغه کار ندارم، ولی تصور میکنم اساسا کلام مرحوم آخوند توش نخوابیده که عموم رو در عموم به کار میبریم برای اینکه هنگام شک که در مخصص مرجع باشه. این ممکنه مراد ایشون این باشه، عموم رو ما چه خاصیتی داره که شما عموم رو در عموم استعمال کنید؟ یه خاصیتش اینه که در غیر موارد تخصیص مرجع هست. در غیر موارد مواردی قطعا جز مخصص نیست مرجع، و همین مقدار کافی هست برای اینکه استعمال عام در عموم لغو نباشه. البته یک سوال هست که اون سوال رو هر جور کلام مرحوم آخوند رو میخواید معنا کنید، اون سوال رو باید پاسخ بدید که خب چرا مخصص رو همراه این کلام ذکر نکرد؟ میتونست از اول حکم رو اصلا ببره رو غیر افراد مخصص، چرا حکم عنوان کلی ذکر کرد؟ اون یه پاسخ باید داده بشه. مثلا مصلحت نبوده که مخصصاتش رو ذکر کنیم به خاطر تقیه، به خاطر مصلحتی که در تدریجی بودن احکام گاهی اوقات هست، و اینکه مکلفین آمادگی ندارن ابتداعا همه احکام رو با ریزکاری ها و خصوصیات درک کنن. برحال این نکته هست که باید پاسخ داده بشه چه معنای قاعدتاً و قانوناً این باشه که اندشک مرجع باشه، چه معناش این باشه که در غیر موارد مخصص به عام مراجعه بشه. این در مواردی قطعا جزء مخصص نیست، نه در مواد مشکوک و ثبوت به اون جهتش کار نداره. حالا مواد مشکوک و ثبوت چه حکمی داره در این مقام نیست. ایشون که در مواد مشکوک و ثبوت میشه با هم تمسک کرد، نمیشه با هم تمسک کرد، امثال اینها. و اینی که حالا من آقای خویی این کلام آقای ناینی رو که آوردن، ایشون میگه که مرحوم آخون نمیخواد بگه که انگیزه متکلم از ذکر عموم این هست که در موارد شک بتوانیم بهش تمسک کنیم، فایدهش این هست که در موارد شک میشه بهش تمسک کرده، امثال اینها. ولی اساسا به نظرم کلام مرحوم آخون هیچ ظهوری در این نداره که ایشون به مرحله شک ناظر هست، حالا انگیزه باشه، فایده باشه، هر چی میخواد باشه. عبارت ایشون این هست، میگه قاعدتاً و قانوناً، یک قاعده و قانونی باشد، مرجعی باشد که به اون مرجع انسان تمسک کنه. برای چی؟ در غیر موارد مخصص، این در مواردی قطعاً جزء مخصص نیست، یا مواردی که مشکوک هست داخل مخصص هست که نیست، اونا هم میخواد بگیم به اونا کار نداره. به این حیثیتش اون جنبه های دیگری هست که باید از جاهای دیگری از کلام مرحوم آخون استفاده بشه. نه متصل که خب از اول عام رو در عموم استعمال به اون معنی نکرده، ظهور در عموم نداره، اون اصلا مشکلی وجود نداره. خب علیه تقریر مرحوم آخون خلاصه اینجور طرح کردن که ما عام رو در مخصص متصل ظهورش از بین میره، در مخصص منفصل حجیتش از بین میره. تعبیر مرحوم آخون این هست، مرحوم آقای صدر تقریب کلام مرحوم آخون رو به گونه دیگری مطابق با تقریب توضیحاتی که متأخرین و دیگران کردن توضیح میده که بعد عرض میکنم کلام مرحوم آقای صدر رو و به یک گونه دیگه این اساسا بحث رو تبیین میکنه، شاید هم دقیق تر باشه. عرض کنم خدمت شما، بعد مرحوم آقای آخون خاصخ کسانی رو که عام رو مجاز میدانند و با این حال میگن میتوانیم عام رو در تمام باقی حجت بدانیم ذکر میکنن. در واقع دو تا پاسخ ذکر شده. یک پاسخ مشهوری است که اینجا وجود داره، احیانا کلمات قوم هست، یعنی درست عام استعمالش در غیر مورد عموم مجازه، مراتب مجاز متعدده، ولی اقرب المجازات تمام الباقی است و ما باید شیء رو به اقرب مجازاتش حمل کنیم. بعد مرحوم آخون اشکال مطرح کردن که نه، اقرب المجازات ملاکش اینجا اقربیت مجازی نداره، ملاک اقرب المجازات مجرد این که از جهت کمیت تعداد افراد تمام الباقی به تعداد افراد کل نزدیکتره، اون ملاک نیست. اقربیت مجازی باید اقربیتی باشه که از کثرت استعمال و امثال اینا حاصل شده باشه، انس لفظ رو به این معنا بیشتر کرده باشه. تا انس لفظ به این معنا رو بیشتر نکرده باشه نمیتوانیم ما اقرب المجازات رو به کار بریم. عرض کنم خدمت شما، مرموی ها شیخ اینجا در حاشیه دورر در واقع به اشکال مرموی آخون که خودشون هم در متن دورر همون رو نقل کردن اشکال میکنن که نه، اقرب المجازات همین جور هم که تمام الباقی اقرب المجازات. ایشون تقریبش این هست که ما میدانیم کثرت تخفیف اگر خیلی زیاد بشه به در حدی قرار میگیره که مستهجن هست. خب ببینید آیه یک باره عام ظهور خودش رو از دست میده، یه دفعه مستهجن میشه، یا اینکه نه آرام آرام هی ظهور کم میشه کم میشه کم میشه تا به حدی میرسه که استهجان پیدا میکنه. به نظر میاد که این دعوا که هیچ تفاوت از جهت انس این معنا به معنای حقیقی به ذهن انسان و قربش به معنای حقیقی هیچ تفاوتی نداشته باشه، یه دفعه یک باره به یه جایی که رسید این مستهجن بشه، این خیلی خلاف ارتکاز و خلاف فهم انسان هست. به نظر میرسی که آرام آرام علاقه این معنا نسبت به معنای حقیقی کمتر میشه تا جایی که این علاقه اینقدر کمرنگ میشه که عرفاً علاقه دیگه وجود نداره و میگن مستهجن هست و لفظ رو نمیتوانیم در این معنا به کار ببریم. خب من حالا دو تا عرض دارم اینجا. یک عرض این آقایون کنه کبرای قضیه رو پذیرفتن که وقتی چند معنای مجازی وجود داشته باشد ما باید لفظ رو به اقرب المجازات حمل کنیم. یعنی به نظر میرسه ما همچین دلیلی نداریم که اگر چند تا مجاز هست همه مجازاتش هم صحیحه، حالا مجرد دیگه یک مجاز بهتر هست یک مجاز بدتر هست این دلیل نمیشه که حتما مجاز بهتریه رو ما انتخاب کنیم. نمیشه مجمله مجمله چرا؟ به چه دلیل رنگ و معینه باشه؟
چون که
عرف اینا راحت‌تر چرا؟ مجردی که راحت تر اونم که صحیحه، دو تا استعمال صحیح وجود داره، همین هست همین هر دوی صحیحه.
بلی اگر بزنید
خب شما بگید تجوز به کار برده، یعنی اجمال مجمله لفظش کافی نیست برای افهام من. نه اجمال داره نه یه جور دیگه، نه این باید یه قرینه معینه ذکر میکرد، قرینه معینه ذکر نکرد. چه نکته‌ای داره؟ یعنی چه وجهه خاص؟ به هر حال خیلی روشن نیست، چند تا معنای مجازی داشته باشه، حالا معنی مجازی مختلف، یه معنای مجازیش بهتره یه معنای مجازیش بده، همش صحیحه، ولی یه مقداری یه معنیش میچرب از دیگری. یه خصوص حالا نکتهش از این من بلی شما بله به خاطر حسن، ولی همشون حسن هستن، ولی یکی حسنش بیشتره، ولی حسنش بیشتر شد کافیه. به خصوص اگه تفاوت خیلی ناچیز بشه، تفاوت اگر خیلی ناچیز هم باشه اون که دیگه هیچ. خب حالا این یه نکته. نکته دوم این که ببینید این مطلب درسته که علاقه که لفظ پیدا میکنه آرام آرام کم میشه، ولی این تفاوتاتی که وجود داره گاه اینقدر کم هست که عرف این تفاوتها رو احساس نمیکنه. تفاوت هست ولی اونا رو مغفول نمیشه، ولی هی این تفاوتهای کم کم رو هم که میشه یه باره احساس میکنه. ببینید شما یک دو تا رنگی که شبیه هم هستن یه ذره کمرنگش کنی عرف نمیفهمه که این کمرنگ شده، در حالی که واقعا کمرنگ شده. یه ذره دیگه کمرنگش کنی باز ممکنه عرف نفهمه، ولی این خورده 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 ها که زمینه میشه یک باره به حدی میرسه که عرف نمود پیدا میکنه، چشمگیر میشه برای عرف. خب حالا اگر معنای حقیقی مثلا هزار تا عالم داریم، اکرم کل عالمه، حالا 999 تا با 998 تا عرفاً تفاوتی داره، 998 تا و 997 تا تفاوت جدی داره که عرف اینها رو با هم دیگه مونه. این تفاوتاش بهش اینقدر ناچیزه که عرف متعارف هر دو رو مثل یک نوع مصداق استیاب عرفی میبیند و مصداقیتش برای استیاب عرفی بین اینها فرق قائل نیست. بله فرض کنید از 999 تا اگر باشه اون 999 تا نسبت به 950 تا که وقتی میسنجی میگه بله اون اقرب هست، اون اقرب هست. یعنی اینجور نیست که ما اون تفاوت‌های ناچیزی که بین اینها وجود داره اون تفاوت‌ها به حدی باشه که عرف متعارف اون رو درک کنه، اقربیت رو نسبت به اونها نسبت در حالی که وجود داره تفاوت‌های ناچیز وجود داره، ولی همین تفاوت‌های ناچیز وقتی کنار هم قرار می‌گیرن دیده میشن، به تنهایی هستن دیده نمی‌شود. من نمی‌خوام بگم که یک بار مستهجن میشه، نه یک بار مستهجن نمیشه، ولی مرتبه مرتبه داره. مثلا فرض کنید 999 رو با 950 که بسنجید هر دوش یک نوع استیابه، استیاب عرفیه، ولی 950 تا استیابش که نه میزان استیابش نسبت به 999 تا ضعیف‌تره، ولی 999 تا 998 تا اون ضعف شده ضعفش هم دیگه نمیبینه. اون تفاوت ها اینقدر ناشیز هست در حالی که واقعا شدت و ضعف هم دارن. یعنی این شکلیه، یک مرتبه مرتبه آدم هر مرتبه رو با یه قدر قبلش که در نظر بگیره تفاوتش رو نمیبینه، ولی اون بالاترین مرتبه رو با چندین مرتبه‌ای که باش فاصله پیدا کرده رو وقتی میسنجه این تفاوت‌ها رو درک میکنه. و اون بحث اقرب المجازات اینجا، اقرب المجازات اگر صحیح باشه در جایی هست که عرف این تفاوت‌ها رو احساس کنه. این اگر دوران هم بین این باشه که از اکرم کل عالمین 999 تا اراده بشده باشه یا 950 تا، خب 999 تا اقرب المجازات هست. اگر اون اشکال اول رو نکنیم خب اب نداره شما بگید که ما به 950 تا حمله میکنیم، ولی اگر دوران هم بین 999 تا و 998 تا دوران هم بین این دوتا هست، این تفاوت اینقدر ناچیز هست، این خیلی دیگه برای عرف متعارف تفاوت آنچنان پیدا نمی‌کنه که 999 تا باشه یا 998 تا باشه. اون دو رنگی هست که شبیه همون کم رنگ شدنی هست که عرض کردن. بله 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 اینا خب کاشف از این بگیرید که من تجوز اینجا نیست، نه کاشف از اصل کاشف از اصل بطلان مبنا بگیرید، نه اینکه مبنا بگید صحیح هست و به این شکل هست، کاشف از اون نه واقعا ظهور داره در باقی. بس این هست که مجرد اقربیت کافی هست برای اینکه اون رو ظهور در باقی ما قائل بشیم. من یعنی دو تا معنا ظهور این نیست که دو تا معنا، یه معناش یه مقداری میشه به بر دیگری بگیم حتما ظاهر در این هست، این شکلی نیست که ظهور هر زنی که ظهور نیست، فرض کنید اینم زن نیست، فرض کنید احتمالات متعدد یکی از این ها به تنهایی بسنجیم 39 30% احتمال داره این مراد باشه، 25% احتمال داره اون یکی مراد باشه، 20% احتمال داره اون یکی مراد باشه. خب حالا بگیم این یکی چون 30% اون یکی 25% چون احتمالات عدیده هست باید
ماهیت
ظهور اینه که لفظ رو همجوری به کار بریم این معنا به ذهن انسان
خاطر این معنا بیشتر به ذهن
بیشتر ظهور نیست، یعنی اون معنی دیگه به ذهن خطور نکنه.
محرفه اینجا
مکلم نمیخواد اجمال بذاره، نه نه اگر نمیخواد اجمال بذاره باید عین معینه بیاره، نمیخواد که اجمال بذاره ولی لفظش واقعی مقصودش نبوده.
آیا واقعا
معنی تمام جملاتی استثناء خارج نه اون اصل بطلان مبناست، نه مجازیتی انسان احساس نمیکنه. شما اینا رو وجدانن میدونید که ارتکازن که اینا تجاوز نیست، ارتکازن مجاز نبودن رو شما احساس میکنید و اون هست و الا نه این که با فرض پذیرش تجاوز بحث اقرب المجازات و امثال اینها پیش بیاد. خب این هم این تقریب. یه تقریب دیگه تقریب هست که مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح فرمودن.
این کبرایی
مثلا بله این کبرا که در واقع اقرب المجازه، یعنی اشکال ما دو تا اشکال هست، هم اشکال صغروی هم اشکال کبروی. اشکال صغروی این هست که تفاوت‌های ناچیز منشأ اقربیت عرفی نمیشه، اگر هم اقربیتی باشه اقربیت عرفی باشه که عرف حس کنه. تفاوت‌های کم، این تفاوت‌های کم وقتی رو هم رفته جمع بشن زیاد میشن و حس میشن، ولی این تفاوت‌ها تا وقتی که کم هستن احساس نمیشن و این تفاوت‌های غیر محسوس عرفی اونها ملاک نیست. و اشکال دومی که اگر هم تفاوت محسوس باشه عرفاً، تفاوت محسوس هم باشه ما دلیلی نداریم که لفظ در اقرب المجازات ظهور پیدا کنه.
این کلا باید
حالا آقای داماد اینجا مثلا یه مطلبی رو میگن، میگن مثلا اگر ما گفتیم زیدون اسدون، اگر زید خیلی شجاع باشه این چیزش قوی تر اقربیتش بیشتر هست به معنی حقیقی، کم شجاع باشه اون کم تره. واقعا زیدون اسدون ای گفتیم ما اینجا میفهمیم که مرتبه بالای شجاعت رو داره، اصل شجاعت رو نداره، حتما خیلی 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 شجاعت میگه نه، دو جور شجاعتی که هر دو جور شجاعت مصحح اطلاق اسد بودن هست. چی؟ نه ایشون میگه تمام تجوزها به نحو ادعا، ولی ادعایی که مرتبه شدید هست خب ادعای احسنی هست نسبت به ادعایی که مرتبه بیشتری مثلا
همین رجوع افتر در
رجوع سیدار کار و قسمان نه اون اصلا ممکنه بود، نه اون ممکنه اون اثر ظاهر نیست، اون اثر ظاهر نیست، این اونی که نه یکیش اصلا شیر اون چیزی که ازش ذهن خطور میکنه پشمالودن نیست زیر شجاعتش، نه نه اون بحث اقربیت نیست، بحث اینه که مصحح حسن عرفی هر دو داره. توجه بفرمایید استن بسو خرسو معلوم نیست مثل خرسون در یه جا در یه جا در یه جا مجرد اینکه در یه جا ممکنه مثل خرس مثلا احمق مثلا خرس که موقعی گاهی وقت خرس بودن به معنی دوستی خاله خرسه، مثل خرس سرش انداخته پایین داره میه. نه خرس به عنوان نادان دوستی خاله خرسه خب معروفه، خرس کسیش نادانیه و اینکه طرف حواسش نیست و گاهی وقت معنی گنده احمق مجموع این دو تا.
خب حالا اگر واقعا بیشتر استعمال بشه اقلیت پیدا کنه همش از این دو با شاید مثل پنج دو پیدا کنه بعد مطلب میگن که فلان مثل خیر
نه مجمل میشه آدم میتونه تعیین کنه، فرض اینه که همش صحیحه.
یه بار کلی اگر ما یه لفظ دو دو باشه یه دو باشه اقوا باشه
نه
هیچ این هم مجمل میشه
مجمل میشه آره، مواد مجمل اینجور نیست که معانیش همش مساوی باشن، معانی مجمل هستن ولی یه معنیش استاد معنی دیگه، یه معنیش میچربه ولی با این حال مجمل هست. اشعار که تعبیر میکنن، اشعار معنیش همینه دیگه، یه چیز رو اشعار تعبیر میکنن، میگن این اشعار به این معنا داره، مجمل هرچند اشعار به این معنا داره. بحث اظهریت همینه دیگه، اظهریت یعنی که مجمل. این اون هم همین مشکل فل جمله درش هست، اظهریت باید فاصله اظهریت یه حدی باشه به گونه ای که این رو عرف قرینه و او رو بگیم، اونم
دو تا دلیله.
یعنی خیلی وقت، یعنی بحث ظاهر اظهر اینه که این دوتا رو که عرف کنار هم قرار میده دیگه ظهور اون رو نمیبینه، یه بعد از ملاحظه اون این رو دیگه که انه ظاهر نمیبینه.
خدایی
که اشکال میدید
که اگر
یک
کلومش
اظهر
بشه، اظهرش
اون رو ندینه
دو، اما
مجرد
اقرب و مدازات میدونی
نه، من دو تا اشکال میکنم. خدایی یک اشکال این هست که اساسا اشکال صغروی اینه که اقربیت عرفی باید باشه، مجرد تفاوت های ناچیز اقربیت عرفی که محسوس هست نیست، و خود اقربیت عرفی هم فوقش اینه که احتمال اراده یک معنا رو قوی تر بکنه، مجرد قوت یک احتمال نسبت به احتمال دیگه ظهور نیست و دلیل بر این نیست که ما اون رو در اون معنا هم نیست. خب
قوتی که
ناشی
از همین
کم
دیگه
چیز دیگه هم همینه، باید قوتش به حدی باشه که عرف دیگه چیز نداشته باشه، تفاوت های جدی باشه که یک نوع ظهوری رو میشه. خب تقریب بعدی تقریبی هست که مرحوم شیخ مشق کرده. مرحوم شیخ فرمودن که با وجودی که ما ممکنه بگیم اگر عموم استعمالش در موارد تخصیص در غیر افراد مخصص مجاز هم باشه، باز هم عام حجت هست. ایشون اینجوری تقریب میکنن، میگن که ما اینکه شما میگید عام فرد تخصیص خورده رو شامل نمیشه، خب فرد تخصیص شده رو شامل نشه، مشکلی که ما اینجا داریم مشکل این هست که یعنی اون چیزی که از تخصیص ما درک میکنیم این هست که ظهور عموم در شمولش نسبت به فرد تخصیص خورده با مشکل مواجه شده، اما این مانع این باعث نمیشه که ظهورش نسبت به فرد تخصیص نخورده از بین بره. دو تا ظهور هست، یه ظهور نسبت به فرد تخصیص خورده است، یه ظهور نسبت به فرد تخصیص نخورده است. ابتدا عام ظهور داشته در تمام افراد، تک تک افراد مشمول ظهور عام بودن، این ظهور نسبت به فرد تخصیص خورده مانع داره، اما نسبت به فرد تخصیص خورده که مانعی نداره، تخصیص نخورده نسبت به فرد تخصیص نخورده که مانعی نداره. پس بنابراین چه وجهی داره که شما به خاطر اینکه یک مانعی از اعتبار ظهور نسبت به فرد تخصیص خورده وجود داره این ظهور رو نسبت به فرد تخصیص نخورده اون رو هم ازش رفعیت بکنه؟ مرحوم آخوند اینجا این اشکال رو پاسخ میدن، محصل این اشکال این هست که مرحوم شیخ عرض کنم بعدا اینجور میفهمد که بنابراین ظهور عموم در شمول نسبت به همه افراد مقتضی موجود مانع مفقوده، مقتضیش ظهور عموم نسبت به همه افراد هست، مانع اختصاص داره به اون فرد تخصیص خورده. پس چه وجهی داره که شما به مجرد این که بعضی افراد مانع براشون پیش آمد نسبت به دیگر افراد مانع تراشی کنید و مجازیت باعث نمیشه که نسبت به غیر فرد تخصیص خورده ما مانعی از تمسک که به عموم داشته باشه. حالا اجازه بدید مرحوم آخون اینجا اینجوری تقریب میکنن، میگن ظهور عموم نسبت به هر فردی ظهورهای مستقل نیست، این ظهورها معلول یک امری هست، معلول استعمال عام در عمومه. چون عام در عموم استعمال شده است ظهور در تک تک افراد پیدا کرده است، و الا این شکلی نیست که لفظ عموم مستقلن و مستقیمن نسبت به تک تک افراد ظهور داشته باشه. به تبع استعمال ادوات عموم در عموم جمله ما ظهور در شمول نسبت به مورد تخصیص غیر مورد تخصیص داره. اگه شما اون علت رو پیچی کردید گفتید عام دیگه به قرینه تخصیص در یک مورد در عموم استعمال نشده، و اگه در عموم استعمال نشده چه وجهی داره دیگه دلالتش نسبت به سایر افراد هم از بین میره دیگه، دلالتش معلول استعمال عام در عموم بود. فرض اینه که عام در عموم استعمال نشده، پس بنابراین این رو باید ازش، این کلام شما کلام صحیحی نیست. در واقع محصل این مطلب این هست که بازگشت به این مطلب میکنه، میگه این ظهور انحلالی به اون معنا نیست، این ظهور معلول یک امری هست که اون امر استعمال لفظ کل یا مفعولش در معنای حقیقی یا معنای مجازی است، اون امرش دایره بین نفی و اثباته. بنابراین انحلالی بودن قضیه رو که شما انحلالی فرض کردید، این انحلالی بودن صحیح نیست، این درست نیست، و این کلام مرحوم آخون. حالا در مورد این کلام مرحوم شیخ و اشکال مرحوم آخون بعدا یه مقداری بیشتر صحبت میکنیم. به نظر اشکال مرحوم، حالا اجمالا عرض کنم، به نظر اشکال مرحوم شیخ آخون وارد به نظر میرسه، حالا یه بحثای مرحوم آقای صدر کردن، من چکیده این بحثا رو عرض میکنم. مرحوم آقای صدر اینجا خیلی مفصل این بحث ها رو متعرض شدن و من سعی میکنم محورهای کلی بحثشون رو طرح کنم و از بعضی از اشکالات انقلت هایی که مثلا خودشون طرح کردن جواب دادن و نپذیرفتن اونها رو بگذارم و فقط اون اشکالاتی که خودشون روش تکیه میکنن اون اشکالات رو دنبال کنم. مرحوم آقای صدر در واقع میگن برای حل شبهه که عام مخصص در تمام باقی به چه دلیل حجت هست، سه راه حل اصلی وجود داره. یک راه حل، راه حلی است که تخصیص به منفصل رو هم بازگشت میده به این که ظهور رو از بین میبره. یه تخصیص چه متصل باشه چه منفصل باشه ظهور رو از بین میبره. مثلا به این تعریف، این تعریف تقریبا مرحوم ناینیه، به این تعریف که ما بگیم استفاده عموم از کل متوقف است بر اجرای مقدمات حکمت در مدخول، و اجرای مقدمات حکمت در مدخول هم متوقف است بر عدم وجود قرینه متصله و منفصله. تا قرینه منفصله هم نباشه باید قرینه منفصله نباشه تا مقدمات حکمت جاری بشه. خب بازگشت این مطلب این هست که دیگه ظهور عام در عموم با توجه به قرینه منفصل از بین میره و مشکل خاصی اینجا پیش نمیاد. اساساً ظهور هر کلامی رو با توجه به مجموع قرائن متصل و منفصل
باید بسنجیم.
اصلا که نه کلام ظهور نداره، این ظهورش بعد از قرینه هم حالا یه ظهور بعدی بوده، اصلا ظهور نبوده، چی بوده امثال اینها، ما که نه لفظ رو در معنای خودش هم استعمال نکردیم. ما باید ببینیم که قرینه منفصل میاد یا نمیاد تا مستعمل و فیه الفاظ مشخص بشه. و تقدس تقریب دیگه هم برای این مطلب که در واقع همه تخصیص ها بازگشتش به تخصصه، بازگشتش به حدم ظهور دلیل هست امثاله. خب این وجدانن هم مبانیش ناتمامه، هم وجدانن هم اینجور نیست، نه ظهور عام در عموم متوقف بر اجرای مقدمات حکمت در مدخول، مقدمات حکمت هم متوقف بر قرینه منفصله نیست. نمیدونم تمام این مبانی که این بحث رو شکل میده مبانی ناتمامیه و اصل خود این مطلب هم که ما هیچ از کلام ظهور نداشته باشه در اینکه یه چیز رو میخواد به ما تفهیم کنه، ما باید صبر کنیم تا ببینیم بعدن چه چیزی رو میخواد بیاره و اعتماد بکنه در برای فهمیدن به قرائن منفصله. اصل این مبنا که در تفهیم و تفهم به قرائن منفصله اعتماد کردن نسبت به مراد استعماری و امثالی بسیار مستبعد و اصلا غیر عرفی و این مطلب
است. شخص به هم
نه حتما تمام بشه اون سال زور بدویه، زور بدویه، ولی علیه تقدیر این که ما ظهورات با قرائن منفصله از بین نمیرن، حالا لاغل در مراد احتمالی از بین نمیرن، اون تقریبا یه مطلب واضحیه و این مبنا مبنای بسیار غیر عرفیه. حالا ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. امشب تو کلاس راهنما انشالله بحث آقای خویی رو، ما به نظرم رسید از بحث آقای خویی رو از این کتاب چیز ببینیم، از کتاب کتابای صافی، تقریباتای صافی یا چیز، خیلی مفصل این بحث، محاضرات این مقداری متفاوت هم هست از کتاب آقای صافی اصفهانی که بالا کتاب خونم هست، این کتاب خونه پایین هم هست، اسمش چیه؟ یه مثال اصول داریم، مثال اصول که این قسمت ها رو نداره، این قسمت ها رو در چاپیش هم این قسمت ها نبوده، از محاضرات اضافه کرده، این قسمت ها تو مثال اصول چاپی هم برگرفته از محاضراته. یه محاضرات داریم، یه دراسات داریم، یک دراسات هم دراسات و این کتاب آقای دراسات مال آسد علی شاهبودی پسر پدر آسمانگاه شاهبودیه، دراسات و این کتاب که مال آقای صافی اصفهانی، آشخصن صافی اصفهانی اون تقریبات نوشته، اون فکر میکنم شفت رفته تر هست. دراسات هم همون جوره، یعنی مال یه دوره هستن، دراسات رو هم ببینید مطلبش تفاوت جدی نداره و ولی به نظرم میسید مال اون آقای صافی شفت رفته تر و خاکیده تر هست و اون رو مطالبه فرمایید. یه مقداری با فضایی که حاکم هست و این تفکرات آشنا بشیم و حالا ما فردا انشالله ادامه بحثایی که آقای صدر دارن، تقریبی که آقای صدر از کلام مرحوم، عمدتا ما میخوایم به تقریبی که کلام آقای صدر از کلام مرحوم آقای آخوند و اشکالاتی که نسبت به این تقریب طرح کردن، عمده محورهای اصلی این اشکالات میپردازیم و بحث رو جمع میکنیم. دیگه بخوایم وارد تمام شاخ و برگ‌های بحث بشیم فکر میکنم خیلی طول میکشه، همین مقدار شاید کافی باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله وسلم. الهدایه، هدایت الاصول، هدایت الاصول کتاب آقای خوبی و هدایت الاصول.